رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 16 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با مهمترین اخبار جهان آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در تاجیکستان فاضلان خالمومین سفروف آشکار و شناسایی نشدند. در مصر اخوان المسلمین هشدار داده است که بعد از پراکنده ساختن پارلمان این کشور به مشکل روبرو خواهد شد و پارلمان تاجیکستان نور نوروف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان را از حق دخل ناپذیری محروم کرد. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند در رابطه با کشتار خالمومین سفروف در دوشنبه هنوز کسی بازداشت نشده است. با گذشت دو روز از قتل سفروف، رهبر مؤسسه خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر امام علی رحمان رئیس جمهور، هنوز عاملان این سوءقصد شناسایی و سببهای آن آشکار نشده است. جمشید سنگوف، سردار ریاست تفتیشات جنایت های سنگین دادستانی کل تاجیکستان، روز جمعه 15 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا تفتیشات جریان دارد، اما تا کنون گمانبران نیستند. پرسش داریم، اما هنوز یگان سبب روشن نشده است. پایان اقتباس. اخوان المسلمین هشدار داده است که مصر به روزهای مشکل روبرو خواهد شد. این در حالی است که دادگاه قانون اساسی پارلمان تازه انتخاب را پراکنده کرد. در این پارلمان اسلامی ها اکثریت را تشکیل می دادند. عبدالماتی نماینده محمد مرسی، نامزد مقام رئیس جمهور، چنین می گوید:
این تصمیم برای ما و برای تمام مصری ها یک ضربه است. هیچ یک از آنها عضو رژیم قبلی نبودند. این ضربه برای تمام مصری هاست.
اعضای دادگاه قانون اساسی را حسنی مبارک قبل از استعفایش از مقام ریاست جمهوری تعیین کرده بود. دادگاه همچنین تصمیم گرفته است که احمد شفیق، نخست وزیر دوره مبارک، حق ندارد مبارزه را برای دریافت مقام ریاست جمهوری ادامه دهد. نور نوروف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان با تصمیم مجلس ملی تاجیکستان از حق دخل ناپذیری محروم شد. شفکت سعیدوف، سخنگوی مجلس ملی تاجیکستان، 15 ایون به رادیوی آزادی گفت که چنین پیشنهاد از شیرخان سلیمزاده، دادستان کلی تاجیکستان، به پارلمان رسیده بود. طبق اطلاع همین منبع، پیشنهاد دادستان کلی تاجیکستان جهت دادن رضایت برای به مجازات کشیدن و در صورت ضرورت به حبس گرفتن نور نوروف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در اجلاس 14 ایون از طرف اعضای مجلس ملی پذیرفته شده است. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، مرکزش در نیویورک، از مقامات قرقیزستان خواسته است که هرچه زودتر عزیمجان اسکروف، فعال حقوق بشر این کشور، را از زندان رها کنند. اسکروف از ازبک تباران قرقیزستان است و ادعا می شود که وی دو سال پیش در مناقشه های قومی میان ازبک تباران و قرقیزها نقش داشته است و با این اتهام حالا مهلت حبس ابد را در زندان سپری می کند. روز جمعه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه با لطف الله فروزنده، معاون رئیس جمهوری ایران، ملاقات انجام داد. آقای فروزنده برای بازدید یک روز واردی تاجیکستان شده است و در دیدار جانب ها مسئله تکمیل کارهای چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگ‌توده 2، آغاز کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی عینی در رودخانه زرافشان و سایر همکاری های اقتصادی میان دو کشور بررسی شده است. حالا در تاجیکستان تقریبا 150 شرکت ایرانی فعالیت میکند و داد و گرفت کالای میان این دو کشور در سال 2011 204 میلیون دلار را تشکیل داده است. حرکت قطار مسافربر در مسیر خوجند سراتف از 23 ایون سال جاری قطع می شود. در این باره به رادیوی آزادی کریم مومینوف، معاون سردار کارخانه مسافربری اداره راه آهن تاجیکستان، خبر داد. محسن محمدیف، بازیگر پیشین دسته فوتبال پامیر، دوشنبه از وظیفه مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین قزان، قهرمان دو کراته روسیه، برکنار شد. محسن محمدیف 45 ساله سال 2008 مدیر ورزشی باشگاه فوتبال روبین تعیین شده بود. با گفته خود محسن، وی با باشگاه فوتبال روبین تا ماه دکبر سال 2013 قرارداد داشت، ولی والری ساراکین، پرزیدنت نوی دسته فوتبال روبین، این قرارداد را پیش از مهلت لغو کرده است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
راه به افغانستان را ژاپنی ها ساختند، اما نه با صفت بلند.
این فضا که 15 کیلومتر می باشد که 13 میلیون دلار ما را از دو میشته بود خرجی ها رو لایم شده که وابسته با خلصی رحم هسته اینسان من در خلجی ها دو دست روش میکرده یعن اینسان گرد که 28 سانتیمتر زیاد میکرد از این مفقب میکنه اینو 5 سانتیمتر
اونجا اکسپرتوری ما را بوای نکردم و دیگه دولت هم اکسپرتوری رو کردیم و انالیزی که ایر وقت گرفتیم دیگه دولت هم بودید سکردن که در ارخد همی رو به طلبان جانبو نیست و بکلا گرفتن بوای سرم را حوزی سوست کسن.
اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. با گذشت دو روز از قتل خالمومین سفرف، شوهر خواهر رئیس جمهوری تاجیکستان، تا حال قاتلان آشکار و شناسایی نشده اند. 18-19 ایون در مسکو دوری بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 برگزار می شود و وزارت نقلیات تاجیکستان از یک شرکت ژاپنی تقاضا کرده است که 15 کیلومتر راه میان تاجیکستان و افغانستان را بازسازی کند. چرا؟ آنگونه که در خبرها شنیدید، با گذشت دو روز از قتل خالمومین سفرف، رهبر مؤسسه خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر امام علی رحمان رئیس جمهور، هنوز عاملان این سوی قصد شناسایی و سببهای آن آشکار نشده اند. همکار ما خورشید همدم در دوشنبه بعد از صحبت با مقامات انتظامی شهر دوشنبه این گزارش را با ما فرستاد.
با گذشت دو روز از قتل خالمومین سفر و رهبر مؤسسه خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهور امام علی رحمان، هنوز عاملان این سوی قصد دریا و سببهای آن روشن نشده است. این هم در حالی که مقامات در تاجیکستان میگویند ساختارهای قدرتی در پی تحقیق این قضیه هستند. جمشید سنگ و سردار ریاست تفتیشات جنایت‌های سنگین داستانی کل تاجیکستان که رهبری گروه ویژه تفتیشاتی را بر دوش دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: اما رهبر گروه تفتیشاتی امید به کمک ساکنان نیز دارد تا شناسایی کردن عاملان حادثه و سببهای آن هرچی زودتر به دست آید. عبدالرحمن بوزمکوف سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیز تنها همین را میگوید که در حال حاضر تفتیشات قضیه جریان دارد و کسی به عنوان گمانبر بازداشت نشده است. اظهار نظر مقامات در تاجیکستان از پیدا نشدن عاملان قضیه کشتار یکی از پیوندان رئیس جمهور در حال است که در میان جامعه سر و صدایی هست که گویا 3 یا 4 فرد گمانبر به قتل خالمومین سفرف توسط نهادهای انتظامی و امنیتی بازداشت شده و مورد بازپرسی نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارند. اما در پی وقوع حادثه کشتار خالمومین سفرف از پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان، ساختارهای حفظ حقوق در شهر دوشنبه به حالت آماده باش و یا کازرمه قرار گرفته و راههای وارداتی به پایتخت توسط گروه‌های مخصوص سلاح به دست نظارت می‌شوند. کشتار خالمومین سفر و رهبر مؤسسه خواجگی جنگل و شکار کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان و داماد رئیس جمهور امام علی رحمان شب 13 ایون در نزدیکی منزل زیستش در محله موسوم به افتوگزل شهر دوشنبه رخ داد. وزارت امور داخلی با نشری بیانیه در این زمینه اعلام کرد که افراد نامعلوم خالمومین سفرف را توسط تپانچه تمغه مکروف از قسمت روی، قفس سینه و شکم زخمی نموده از جای حادثه غیب زدند. جبر دیده در نتیجه برداشتن جراحات وزنی جسمانی در جای حادثه هلاک شده است. زیمنان خالمومین سفروی 57 ساله زاده ناحیه واسه ولایت ختلان و ختم کرده فکولته بیولوژی دانشگاه ملی بوده، چند سال مسئولیت سرایست کمیته حفظ محیط زیست و تا تعیین شدن به این مقام سروری کارخانه کارکرد پخته در ناحیه دنگره را بردوش داشته است. جسد خالمومی سفر و روز پنجشنبه در ناحیه دنگره به خاک سپاریده شد. خاندان رئیس جمهور یا دفتر مطبوعات او تا این لحظه درباره حادثه قتل اظهارات پخش نکردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نامعلوم باقی ماندن سبب ها و عاملان کشتار خالمومی سفروف، شوهر خواهری رئیس جمهوری تاجیکستان. شنونده عزیز، این مقاله در سامانه رادیوی آزادی به نشر رسیده است و شما می توانید اندیشه های خود را پیرامون این موضوع در زیر آن مقاله نویسید. شما همچنین می توانید راجع به این کشتار در سامانه ما مطالب بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. قرار است 18 19 ایون دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 بر علاوه 1 در مسکو برگزار شود. این مذاکرات در حال برگزار خواهد شد که بعد از دو هفته دیگر، یعنی از 1 ایول، قرار است کشورهای اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را کاملا تحریم کنند. از سوی دیگر در آستانه این مذاکرات، سعید جلیلی رهبری هیئت مذاکره ایران و کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا با توافق رسیدند که در مذاکرات مسکو پیشنهادهای جانب ایران نیز برای بررسی در دستوری روز وارد شود. در گفتگوی از ارمن مصطفی، مدیر بخش فردای رادیوی آزادی، پرسیدم این پیشنهادهای ایران از چی عبارت است و در دستوری روز مذاکرات چی مسائل برای بررسی شامل شده است؟
دستور مذاکرات هنوز به طور مشخص روشن نیست. خواسته های غرب به طور کلی یکسان نیست. اولا خواسته هایی که از طرف آمریکا و اروپا مطرح میشه با خواسته هایی که از طرف چین و روسیه مطرح میشه یکسان نیست و طبیعتا انتظارات دولت ایران با خواسته هایی که از طرف این گروه مطرح میشه همخوانی نداره. دولت ایران اصرار داره که حقش برای غنی‌سازی اورانیوم تا 20% یا حالا هرچه بیشتر به رسمیت شناخته بشه، در حالی که غربی ها اصرار دارند که غنی‌سازی تا 20% متوقف بشه. این که اختلاف نظر خیلی زیاد و گسترده است بین دو طرف، بهتر اینه که احتیاط رو رعایت کنیم و ابراز خوشبینی نکنیم.
بله، به هر حال ببینید، چون روسیه تا جای از موضع گیری ایران در این مذاکرات حمایت میکند، برگزاری همین مذاکرات در روسیه، یعنی در مسکو، برای ایران امتیاز میدهد یا برای روسیه که خودش را در عرصه بین المللی نشان دهد و بگوید که ببینید من ایران را وادار کردم که از بعض شرطهای خود مثلا عقیب نشینی کند؟
برای روسیه حتما یک امتیاز هست که این مذاکرات در مسکو برگزار بشه، به ویژان که سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دو سه روز پیش در تهران بود، با مقامات ایرانی صحبت کرد. البته علت سفرش سوریه هم بود، ولی مسائل اتمی هم بود. اما اینکه ایران تا چه حد حاضر بشه از مواضع خودش دست برداره، اون یه بحث دیگره. ایران الان از نظر تحریم ها، به ویژه از نظر تحریم های بانکی و نفتی، به سختی زیر فشار قرار گرفته. اما اینکه این فشارها یا خواست مسکو می تواند ایران رو به دست کشیدن از بعضی از مواضعش راضی بکنه، جای بحث داره، هیچ معلوم نیست. ما اگر رسانه های نزدیک به صدر حکومت ایران رو ملاحظه بکنیم که در تهران منتشر میشن، اینها هیچ نشانه ای از نرمش موضع ایران رو نشان نمیدن.
بله، و در همین رابطه هم روزهای اخیر از جانب ایران بعضی اظهارات پخش می شود و اشاره بر این است که امکان دارد ایران در رابطه با برنامه های هسته‌ای اش موضع گیری شدیدتر را اشغال کند.
ببینید، ایران یک موضعی رو که از روز اول اتخاذ کرده، ببینید، مسائل اتمی و مذاکره بر سر مسائل اتمی ایران از سال 2004 شروع شد، چیز تازه‌ای نیست. 8 ساله که جریان داره و تا حالا ما شاهد عقب نشینی و نرمشی از طرف دولت ایران نبودیم. حتی بعضی از کارشناسان و ناظران غربی دولت ایران رو به وقت کشی متهم میکنند و معتقدند که دولت ایران مذاکرات رو ادامه میده، هر از گاهی میان میشینن صحبت میکنن، تاریخ بعدی تعیین میکنن، اینها همش برای وقت کشیه و به دست آوردن فرصته. ولی اون چیزی که دیده میشه اینه که ایران تا حالا از هیچ کدوم از مواضعش عقب نشینی نکرده.
مصاحبه بود با ارمن مصطفی، مدیر بخش فردای رادیوی آزادی، درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در مسکو. موضوع ایران رو در برنامه‌مون ادامه میدیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سید جلیلی، رهبری هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای، ظاهراً به ستاره در آسمان سیاست جمهوری اسلامی تبدیل می‌یابد. جلیلی اکنون به عنوان یک نامزد امکان پذیر در انتخابات سال آینده ریاست این جمهوری مطرح می‌شود. قرار معلوم در ایران یک نفر فقط به دو دوره ریاست حق دارد و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی، در صدد ختم دوره دوم و نهایی رهبری است. اما امکان سید جلیلی برای نشستن و کرسی رهبری دولت ایران تا کجا قابل ارزیابی است؟ گوشتی هم با گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور در این باره.
سعید جلیلی با اون که همگی 47 سال دارد، علاکه در چندین مقامی کلیدی دولت ایران ایفای وظیفه کرده است. این سرباز سابق سپاه پاسداران انقلاب که در جنگ سالهای 80 با عراق پای راستش را از دست داد، فعلا دبیر شورای عالی امنیت ملی است و همچون نماینده رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای، مهمترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی مذاکرات با کشورهای غرب در دست اوست. با باور ناظران، اعتماد زیاد خامنه‌ای میتواند جلیلی را اکنون به زینه‌های بالاتر عرش سیاست ایران برارد و علاکه علامت‌هایی هست که میدان‌سازی برای تأمین چنین پیشرفت جلیلی شروع شده است. بلاگ نویسان تندرو چند هفته باز معرکه اینترنتی را برای مطرح کردن نامزدی سعید جلیلی به راه انداختند. همزمان در مطبوعات دولتی هم نشر مطالب زیاد شده است که او را یک مرد پرکار و شرفمند و با زندگی خاکسارانه تصویر می‌کنند. تحلیلگر ایرانی شهرام رفیع‌زاده میگوید عین چهره‌سازی قبل از مطرح کردن نامزدی محمود احمدی نژاد هم دیده میشد.
یک جور زوم شده روی آقای جلیلی در جناح حاکم، همونطوری که در مورد آقای احمدی نژاد پیش از سال 84 این روند رو ما در رسانه ها و در جناح حاکم می‌دیدیم، به نظر می‌رسه که در مورد آقای جلیلی هم این قضیه داره تکرار میشه.
تسلط سعید جلیلی بر صحنه سیاسی ایران سال 2001 با سبزیدن او از یک مقام خرد دولتی تا سمت مدیر کلی دفتر رهبری روحانی ایران آغاز یافت. در سال 2005 محمود احمدی نژاد جلیلی را معاون وزیر خارجه در امور اروپا و آمریکا تعیین کرد. دو سال بعد به صورت غیر انتظار جلیلی رهبری هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای شد که در آن زمان بسیاری ها به محض تجربه ناکافی او از این اقدام احمدی نژاد انتقاد میکردند. اما آن روزها کیها پسیسر شده، سعید جلیلی که به سه زبان فارسی و انگلیسی و عربی صحبت میکند، دیگر برای موقع آشتیناپذیرش در مسئله برنامه هسته‌ای ایران، رویش انقلابی و اسلامی او و هم به محض با اراده و با قطعیت پشت سر کردن چند دوره مذاکرات توصیف میشود. سامانه روز آنلاین هنوز در ماه اکتبر با تکیه به یک مقام مطلع خبر داده بود که یک گروه فرماندهان سپاهی در ایران پرنفوذ پاسداران انقلاب از جلیلی خواسته است تا برای شرکت در انتخابات سال آینده آماده شود. او یک مورد واقعی خامنه‌ای شناخته شده، با تلاش حدی اکثرش برای اجرای دستورهای این رهبری روحانی ایران معروف است. این دو نکته با عقیده شهرام رفیع‌زاده، سعید جلیلی را یک نامزد مقبول در چشمان مقام معظم رهبری جلوه می‌دهد.
از اونجایی که ایشون مایل نیست که دولت رو به دست کسانی بسپره که با خودش دوچار زاویه یا مشکل هستند، آقای جلیلی یکی از کسانی هست که به اطاعت محض از آقای خامنه‌ای اعتقاد داره. این تقویت میکنه احتمال اینکه ایشون کاندیدای ریاست جمهوری آینده بشه.
دیپلمات سابق ایرانی حسین علیزاده معتقد است که پرواز جلیلی حداقل در امر به حاشیه صحنه سیاسی راندن احمدی نژاد که با خامنه‌ای برای قدرت بیشتر وارد نبرد شده است، کمکی قابل ملاحظه خواهد کرد.
دیگه اون سرباز پیشین خود به خود ضایع شده، چهره واقعی الان پدیدار شده.
با این حال خبرهای هم به دست می‌آیند که گویا تیم احمدی نژاد تهدید از جانب جلیلی را احساس کرده برای خونسا کردنش تلاش می‌ورزد، ولی یک خبرنگار مقیم تهران بدون بردن نام به رادیوی آزادی گفت آینده جلیلی تقریبا روشن است و اگر وضع دیگر نشود، رئیس جمهوری آینده اوست. تا کنون تنها محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران که در انتخابات سال 2009 نیز با احمدی نژاد وارد رقابت شده بود، احتمال شرکتش در انتخابات سال 2013 را صرف نظر نکرده است.
امکانات سعید جلیلی به عنوان یک نامزد امکان پذیر یا مطرح در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران. بعد از یک آگهی برنامه امون را ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوع گزارشی بعدی ما با اعتراض وزارت نقلات تاجیکستان بر ضد یک شرکت ژاپنی ارتباط دارد. این شرکت با نام داین نیپون کارپوریشن 15 کیلومتر راه میان تاجیکستان و افغانستان را ساخته بود و این راه زود فرسوده و خراب شده است. این راه ماشینگرد تاجیکستان را در پنج پایان با افغانستان وصل می کند. همکار ما ناصر جان مامورزاده در گزارش خود از قرغان‌تپه می گوید مقامات وزارت نقلیات تقاضا کردند که این شرکت راه مذکور را بازسازی کند.
مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان را صفت بدی قسمتی از شاهراه به تازگی بنیاد شده قرغان‌تپه پنج پایان که تاجیکستان و افغانستان را می پیوندد ناراضی به جای گذاشته است. حالا از شرکت ژاپنی دای نیپون کارپوریشن که مسئولیت ساختمان این جاده بین المللی را به عهده دارد تقاضا شده است که مرحله دومی ساختمان این راه را به درازه 15 کیلومتر نو سازی کند. مظفر خالقوف سرمهندس مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه‌های منطقه قرغان‌تپه در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای انجام مرحله دومی ساختمان راه قرغان‌تپه قمسنگیر پنج پایان دولت ژاپن 13.5 میلیون دلار صرف کرده است.
ما درخواست کردیم، کمیسه کردیم، وزارت نقلیات اعتراض کرد که همین حساب کنند، این وابسته با خالصی رحم هست، مثلا در خارج دلگس روش نکردن، مثلا که 27-28 سانتی متر زیاد هست، ولی موافقت میکنه، اما 5 سانتی متر.
این هم در حالی که متخصصان شرکت ژاپنی به صفت بلند کار خود تاکید کرده ادعای کارشناسان تاجیک را زیر شبهه قرار داده اند. مسرور سالیف رهبری نمایندگی کارخانه واحدی دولتی کار و خدمت رسانی در ساحه نقلیات تاجیکستان در ولایت ختلان در این ارتباط میگوید
اونجا اکسپرت های ما را باور نکردن و دیگه دعوت هم اکسپرت ها را روی کردیم و انالیزه که ای راه گرفتیم دیگه دولت هم رو بدید سکردن که در آخر همین راه و طلبات جارگو نیست.
قسمت از راه بین المللی ماشینگرد دوستی پنج پایان که جنوبی تاجیکستان را با کشور افغانستان پیوند میدهد تیر ماه سال گذشته رسما مورد بهره برداری قرار گرفت، اما تا هنوز اموری ساختمانی در شهرای قرغان‌تپه قمسنگیر پنج پایان خاتمه نیافته است. این هم در حالی است که در گذشته مقامات ناحیه قمسنگیر پیشنهاد پولکی شدنی حرکت توسط این جاده را کرده بودند. سراج الدین نجم الدین رئیس وقتی ناحیه قمسنگیر با جانبداری از طرح پولکی شدنی استفاده از این راه بین المللی گفته بود که در صورت مورد عمل قرار گرفتن این طرح بودجه دولت غنی گردیده حفظ و نگهداری صفت بلند جاده هست آسان تر خواهد شد.
پولکی شود با خوبتر می شود که تیزتر یک جای تفیدگی یک جای کندگی شد روز کردن می تید.
تا این زمان در تاجیکستان تنها راهی دوشنبه چناق رسمان پولکی بوده استفاده از جاده های دیگر در کشور فعلا رایگان می باشد. اما سال گذشته نظام حکیم و وزیری نقلیات تاجیکستان از طرح‌های راه‌های پولکی پشتیبانی کرده گفت که این امر برای نگهداری وضع و صفت راه‌ها مهم است، ولی گفته می شود که مقامات وزارت نقلیات و حکومت تاجیکستان در مورد احتمال پولکی شدن استفاده از راه قرغان‌تپه پنج پایان تنها پس از پره مورد بهره برداری قرار گرفتن این جاده در سال 2013 رسما اظهار نظر خواهند کرد. هرچند مسئولان شرکت ژاپنی دای نیپون کانستراکشن از شرح بحثی بی‌صفتی قسمتی از این راه بین المللی خودداری ورزیدند، اما خبر دادند که به اجرای مرحله نوبتی با سازی شاهراه دوستی قرغان‌تپه شروع کردند. این مرحله تطبیق لایحه 18 کیلومتر درازی و 12 متر پهنا داشته در چارچوب آن بنیاد 5 پل و انشاءات یاری رسانی در نظر است. حجم عمومی مبلغ لایحه 24 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده انتظار می رود که آن ماه آگوست سال 2013 مورد بهره برداری قرار گیرد. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تقاضای وزارت نقلیات تاجیکستان از شرکت ژاپنی برای بازسازی 15 کیلومتر راه در پنج پایان.
Thank you.
مقامات رسمی ولایت سغد میگویند در جلسه کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به تجارت و سودا در شهری بیشکک نماینده آنها از جانب قرغیزها خواهد خواست تا برای استفاده از آب کانال بین دو دهه نزدی مرزی سغد اجازه دهند. این کانال آب از قلمرو قرغیزستان میگذرد. در جواب جانب تاجیکستان به قرغیزها اجازه میدهد که از پل نو بر روی رودخانه آوچی قلعچه استفاده کنند. این پل قلمرو تاجیکستان را با دو دهه نزدی مرزی قرغیزستان میپیوندد. همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند این موضوع را پیگیری کرده است.
ساکنان محل های نزدی مرزی سغد و بادکن میگویند با جلسه بیشکک برای حل همین گونه مشکلات خود امید بستند. غیاث‌الدین احسانوف نماینده ولایت سغد تاجیکستان در ولایت بادکند قرغیزستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که نماینده سغد در جلسه بیشکک به حل مشکل ساکنان دو دهه نزدی مرزی اسفره سعی خواهد کرد. وی افزود
جلسه جونیشین یکم رئیس ولایت فرنگیر جمعه رحمت روزی بودار گشته میدیم. پرابلمی که بود ما همون کسی نرسه دادیم که همین چیزه همونجا را اولومی تاجکستان شما بردارید.
مصاحبم افزود که در ایواز تاجکستان پولی نو بر بالای رودی آفچی قلعچه در ناحیه باباجان غفوروف هممرز با ناحیه لیلک قرغیزستان را که از قلمرو تاجیکستان دو محل نزدی مرزی قرغیز را با راه نزدیک به هم پیوست میکند در استفاده یک جایه با قرغیز ها میگذارد. جلسه دو روزه کمیسیه مشترک تجارت و سودای تاجیکستان و قرغیزستان که صبح 15 ایون در شهر بیشکک آغاز یافت، موضوعهای همکاری های سودمند دو جانبه را بررسی و راه حل مشکلات همدیگر را جستجو خواهد کرد. هیئت کاری تاجیکستان را در این جلسه نظام حکیموف وزیر نقلیات کشور معرفی میکند. احتمال از آن که نظارت از ربعای نقلیات باربر خارجی از جمله نقلیات قرغیزستان به تاجیکستان را همین نهاد به عهده دارد. مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان باز و رفت و آمد شهروندان و نقلیات به قلمروهای همدیگر به ویزه و با ترتیبی ساده صورت میگیرد. اما به گفته ساکنان نزدی مرزی باز هم مشکلات برای تجارت آزادانه در بازارهای نزدی مرزی وجود دارد. نصیبه نام یک زنی قرغیز در مصاحبه با رادیوی آزادی در این باره چنین میگوید:
آدم این قرغزایان بیتره اینا زنده بش همین گروه چکتی اینا هم بیتره فروختن در کار اون رفته همینه بسترم خورم گفتم من نبیارم خوزکو همشو باره کفته میگوده شافرق اینا مش میکنده.
این ساکن نزدی مرزی ولایت بادکند قرغیزستان افزود چون این مشکلی ها بر رشد تجارت دهقانان نزدی مرزی مانعه می سازد و باعث نارضایی و گاه مناقشه ساکنان می گردد. یک تاکسیران تاجیک از شهر اسفره هم از مشکل راه شکایت می کند، اما مخاطبی وی جانبی بادکند است. او می گوید
اسفریگه ها اونجا روان گه ها پرتنز میکنند چه با اومده دکمنتات کنی چه خیل خیل کارو میشن.
ساکنان نزدی مرزی میگویند که ملاقات و جلسه های نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در حل بسیار مشکل آنها سودمند بوده است. مثلا سال گذشته حکومت تاجیکستان به دنبال مراجعت نمایندگی اقتصادی بادکن در شهر خوجند مبلغی را که از نقلیات بارکشان قرغیز برای معاینه بار آنها هنگام وارد شدن به قلمرو سغد ستانیده می شد $15 از هر نقلیات بیکار کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با همین گزارش شنونده عزیز بخشی سوم برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از پخشی یک ترانه برنامه های چشمنداز سیمای هفته و غوغای تاجیکی در اینترنت به شما پیشکش خواهند شد. با من بینش